نشونه ها نباشه دست تو مدام.
ساعت 23:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی هستم با تبریک به مناسبت فرارسیدن مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستم. از شما دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در بازی‌های باقی مانده این هفته شمس‌آذر با چادرملو به تساوی 1-1 رضایت دادند. بازی هوادار با ذوب‌آهن به تساوی 0-0 انجامید و نساجی 2-1 از آلومینیوم شکست خورد. در جدول سپاهان با 38 امتیاز در صدر است، تراکتور با 35، فولاد با 34 و پرسپولیس با 33 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. خبر دیگر از فوتبال این که سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد مسابقه دو تیم استقلال و استقلال خوزستان از هفته 18 لیگ برتر روز پنجشنبه 11 بهمن ساعت 17 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود. از پایان کار نیمار در عربستان تا علاقه یووه به جذب زاوی در بسته حاشیه‌های فوتبال جهان.
پایان کار نیمار در عربستان. با تایید باشگاه الهلال عربستان، نیمار ستاره برزیلی از این باشگاه جدا شد و به باشگاه پیشین خود یعنی سانتوس برزیل پیوست. نیمار که در سال 2023 با مبلغ 100 میلیون دلار از پاری سن ژرمن به الهلال پیوست، به دلیل مصونیت ربات صلیبی تنها در 7 بازی از مجموعه 79 بازی این تیم به میدان رفت. کاپیتان یووه در خط پایان. دانیلو کاپیتان یوونتوس که دیگه جایی در اندیشه های تییاگو موتا سرمربی یوونتوس نداشت، بعد از 5 سال و نیم از این تیم جدا شد و راهی فلامینگو برزیل شد. تمدید دلافوئنته با اسپانیا. فدراسیون فوتبال اسپانیا قرارداد لوئیس دلافوئنته رو تا پایان یورو 2028 تمدید کرد. دستمزد دلافوئنته به حدود 1 میلیون یورو در سال رسیده. این رقم پاداشیه که برای کسب 2 جام برای کشور اسپانیا کسب کرده، یعنی لیگ ملت‌های اروپا و یورو 2024. دلافوئنته سرمربی اسپانیا:
امروز روزیه که من بسیار هیجان زدم. خیلی خوشحالم بابت تمدید قرار دادم. امیدوارم بتونم لحظات خوبی رو در اینجا تجربه کنم.
و ژاوی در تورین. به گزارش اکیپ، یوونتوس با ژاوی سرمربی پیشین بارسلونا تماس گرفته تا این سرمربی اسپانیایی رو به تورین بیاره. رسانه‌های ایتالیایی مدعی شدن که این اقدام یوونتوس به معنای تهدید جایگاه تییاگو موتا در کوتاه مدت نیست. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه یه خبرها. کاله آمال با پیروزی مقابل طبیعت اسلام شهر مهمترین بازی هفته لیگ برتر بسکتبال را به نام خود رقم زد. در هفته 20 لیگ برتر بسکتبال کاله 103-76 طبیعت را برد و صدرنشینی خود را حفظ کرد. در دیگر بازی ها محکول البرز 103-76 پالایش نفت آبادان را شکست داد. ذوب‌آهن 80-74 از پایش پارت شاهرود شکست خورد. آسمان ولایت مشهد 85-77 مغلوب گلنور اصفهان شد و پترونوین ماهشهر 85-74 شهرداری گرگان را با شکست بدرقه کرد. در هفته 21 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند با پیروزی مقابل شهرداری ساوه صدرنشینی خود را مستحکم تر کرد.
در ساوه گیتی پسند اصفهان با تک گل اکبر کاظمی لژیونر افغانستانی خود شهرداری ساوه را شکست داد و با 53 امتیاز فاصلش را با تیم‌های تعقیب کننده به عدد 8 رسوند. رضا لک سرمربی شهرداری ساوه:
گیتی پسند به اندازه کافی تیم خوبی با ظرفیتی هست، بسیار خوب. وقتی داور میاد تحت تاثیر اون تیمم قرار میگیره، برای تیم جوان این ما سخته.
محمد کشاورز سرمربی گیتی پسند:
تنها گله‌ای که از بچه‌هام بتونم بکنم اینه که موقعیت‌های خیلی زیادی ما از دست داد.
کراپ الوند نزدیکترین تیم به گیتی پسند در خانه 4-3 به فولاد زرن باخت و با همان 45 امتیاز در رده دوم جدول باقی موند. در سیرجان گوهرزمین 4-1 فولاد هرمزگان رو برد. شاگردان محمد هاشم‌زاده با این برد 45 امتیازی شدن و به رده سوم جدول رسیدن.
اول چی که می‌خواستیم پیاده نشه، با اینکه دو بار یک جلو بودیم ولی در نیمه دوم تمام اهدافمون که می‌خواستیم بهش رسیدیم. بکنم تماشاگران لذت بردن از این بازی.
در تبریز مس برای موندن در کورس مدعیان 4-2 قرنشین جدول یعنی کلینیک ایرانیان قم رو شکست داد. شایدان علی افضل هم 45 امتیازی شدن و در رتبه 4 جدول ایستادن. در بندر عباس نفت 2-3 فرشارای مشهد رو شکست داد و همچنان در رده 5 جدول قرار داره. عباس روزپیکر سرمربی نفت بندر عباس:
خیلی خوب شروع کردیم، نیمه اول موقعیت زیادی رو داشتیم، متاسفانه استفاده نکردیم، این مقدار بازی رو برای خودمون سخت کردیم.
رضا زرخانلی سرمربی فرشارا:
بچه‌هامون خیلی خوب بازی کردن، ما 2 گل خوردیم، 2 ایستگاهی خوردیم، ما تو پاورمون باز موقعیت داشتیم.
نفت اصفهان که در نیم فصل دوم متحول شده این بار 4-2 سنیچ رو شکست داد و در تهران سفیر با سرمربی جدیدش مقابل ایرالکو به تساوی 3-3 رسید. هر دو تیم با 20 امتیاز در رده 11 و 12 جدول 14 تیمی لیگ قرار گرفتند. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
اشیری فنی ترین کشتیگیر جام نیکولای پتروف بلغارستان معرفی شد. عملکرد نمایندگان کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی کشتی بلغارستان و روسیه مورد توجه مسئولان برگزاری قرار گرفت و محمد اشیری با نمایش قابل توجه خود در وزن 60 کیلوگرم و ضمن کسب مدال طلا جایزه فنی ترین کشتیگیر را دریافت کرد. مریم توسی در مسابقات دو میدانی داخل سالن آمریکا رکورد ملی 200 متر را شکست. دونده سرعت کشورمان در این مسابقات در ماده 200 متر موفق شد با ثبت زمان 23.60 ثانیه. ضمن کسب عنوان نخست این رقابت، رکورد ملی 200 متر داخل سالن ایران را هم ارتقا داد. مرحله اول لیگ برتر تنیس روی میز کشور با برتری پتروشیمی بندر امام، پژواک و رعد پدافند آغاز شد.
سالن تنیس روی میز شهید عضدی میزبان 8 تیم حاضر در لیگ برتر تنیس روی میزه. زرقانپور مسئول برگزاری مسابقات:
در 3 مرحله مقدماتی که به صورت رفت و برگشت هست انجام خواهد شد و بعد از اون 4 تیم برتر به مرحله پلی آف را پیدا میکنن.
عالمیان عضو تیم پتروشیمی بندر امام:
لیگ امسال خدا شکر که بد نیستش، خیلی از جوان ها دارن تو لیگ امسال بازی میکنن.
قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
انگیزه هایی که لیگ میده به بچه ها غیر قابل انکار، باعث میشه که تمریناتشون رو منظمتر مرتبتر دنبال کنن.
با تصمیم کمیته فنی و برگزاری رقابت‌ها قرار شده تیم‌های حاضر از ورزشکاران رده‌های سنی پایه هم تو تیم‌هاشون استفاده کنن. کاظمی نژاد سرمربی تیم پتروشیمی بندر امام:
در بحث حمایت امیر مهدی کشاورزی رو بازیکن تیم ملی جوانان رو جذب کردیم. تیم آبادان هم فکر می‌کنم حالا آماری که اومده بنیامین فرجی رو جذب کرده، فکر می‌کنم جوانان خوبی هم داخل لیگ هست.
نشاطی عضو تیم پژواک:
خوشحالیم در کنار آقای عالمیان، آقای نوروزی و اسامی دیگر و بزرگان است.
با به کارگیری از میزهای استاندارد و سطح جهانی، دغدغه پین پوینت بازان تو لیگ امسال تا حد زیادی مرتفع شده. نوروزی عضو تیم پتروشیمی بندر امام:
با تغییراتی که به وجود اومده، میزهایی که استاندارد فدراسیون جهانی رو دارن داره استفاده میشه، به نظرم برای سطح کیفی بازی ها و نزدیک شدن به استاندارد بهتره.
قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
میزهای خودمون هم داریم تلاش میکنیم، انشالله قولی که تولید کننده به ما داده بود تا پایان امسال از تکنولوژی جدید استفاده کنه که بتونیم تایید فدراسیون جهانی رو بگیریم.
مرحله بعدی لیگ برتر تنیس روی میز اواخر بهمن ماه برگزار میشه.
مهدی زیایی خبرگزاری صدا و سیما، سالن تنیس روی میز شهید عضدی تهران.
علی‌رغم معرفی سرمربی تیم ملی کاراته مردان، کادر فنی بانوان همچنان بلا تکلیف است.
سرپرست فدراسیون کاراته چند وقت قبل با همه مربی ها قطع همکاری کرد تا سازمان تیم‌های ملی رو احیا کنه. بعد هم قبل از اعزام به اولین لیگ جهانی سرمربی تیم ملی مردان معرفی شد. اما بانوان همچنان بلا تکلیفن. پگاه زنگنه به عنوان سرمربی هدایت 5 کاراتکا رو بر عهده داشت و با اونا 2 مدال طلا و نقره از لیگ جهانی گرفت. گفته شده به محض بازگشت از پاریس فدراسیون قرار تکلیف سرمربی بانوان رو روشن کنه. اشرف امینی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته:
سوابقشون رو بررسی می‌کنیم، تویجشون رو بررسی می‌کنیم تو همه ابعاد، نه فقط نتایج فنی. ابتدا برای کمیته و بعد حتما با فاصله کم قطارم اعلام کنیم.
از لیلا بهرامی، ستاره موسوی، پگاه زنگنه، فرخناز ارباب و فاطمه چالاکی به عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده میشه. ملی‌پوشای کاراته بانوان تا پایان سال در چند مرحله از لیگ‌های جهانی شرکت میکنن و برنامه اصلیشون سهمیه حضور در مسابقات جهانیه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکار رو تندرست داشتید. شب بخیر. خدا نگهدار.
تجربه متفاوت از شنیدن. رادیو ورزش.
رادیو ورزش.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
رزوانه دختر 5 سالم توی مهمون خونه مشغول خاله بازیه با عروسک ها و سرویس چای خوریش. تنهاست اما انگار یه مهمون خیالی داره. چادر نماز گلدار مادرش رو سر کرده، حتی چتری موهاش رو برده زیر چادر و سفروش رو گرفته. رزوانه دخترم رو میکنه به مهمون خیالیش و بلند بلند میگه: به نام خدا، من رزوانه هستم، فرزند شهید مدافع حرم هادی باغبانی. هادی باغبانی.
مریم مهدی‌پور هستم، همسر شهید هادی باغبانی. ما سال 86 ازدواج کردیم و اینکه سال 92 میشون شهید شدن.
خب ثمره این ازدواج و 6 سال زندگی؟
یه دختر ناز به نام رزوان خانم که الان 5 سال و 8 ماه شده. 11 مرداد تولدشون بود، 28 مرداد هم پدرشون شهید شد. موقع تولد اینجا بودن، بعد یه جشن مختصری هم گرفته بودیم که چند روز بعدش ایشون عازم شدن به سوریه. یعنی 19 مرداد ما عازم شدن به سوریه. شما متولد 62، بنده متولد 65. ما معرف داشتیم، بعد دیگه مراحل خواستگاری و اینا همه انجام شد. من اولین بار که دیدم به این یقین رسیده بودم که من به ایشون بله میگم. بعد سریه دومش که با هم صحبت کردیم، چون دوبار با هم صحبت کردیم، یه بار حضوری بود یه بارم تلفنی. تو این تلفنی اونجا بود که ایشون یه جمله رو گفته بودن که نظر من برگشته بود، که بعدن چون جواب من نظرم عوض شده بود دیگه به خانواده گفتم، ولی خانواده متقاعد نشدم با این جمله من. خودشون جواب مثبت رو دادن.
خود خانواده جواب مثبت رو دادن.
خوشحالم واقعا از این وضعیت که همسر همچین مردی بودم، خیلی خوشحالم. و از اینکه خدا هم همچه عنایتی رو به من کرده که من شدم به عنوان همسر شهید، واقعا خدا شاکرم. درسته ایشون شهید شدم، ولی خیلی از این بابت ناراحتم که چرا انقدر کم بود، یکاش یه ذره بیشتر بود. فکر میکنم هیچ که دیگه عین من انقدر خوشبخت نبوده. همه از اون تعریف میکردن به عنوان یک زن شوهر نمونه. ایشون هم واقعا خوب بودن، هم مهربان بودن، هم دلسوز بودن، خیلی مقید به شرع و اسلام بودن، همه نکات اسلامی رو رعایت میکردن، از احترام به همسر، احترام به خانواده همسر، خانواده خودشون. خیلی روند تربیتی خوبی رو واسه رضوانه در نظر گرفته بودن. خیلی من خودم به شخص خیلی چیزا ازشون یاد گرفته بودم که الان فقط ناراحت اینم که چرا دیگه نیست. هرچند هر موقع واقعا نیاز داشتم، واقعا بهشون نیاز داشتم که الان اینجا باید کمکم کنه، مخصوصا در مورد رضوانه واقعا کمکم کرد. ایشون شغلشون پاسدار مستندساز بودن. قبل از جنگ هم میرفتن، زیاد میرفتن سوریه، ولی بعد از جنگ دو بار رفتن، یعنی بار اول یه ماه بود، بار دوم 9 روز. یعنی بعد از 9 روز ایشون شهید شد.
مریم همسرم پا به ماه بود. دکتر بهمون گفته بود بچه دختره، سر از پا نمیشناختیم.
خدا که دختر خانمتون رو بهتون هدیه کرد.
ایشون سال 89 به دنیا اومدن.
رضوانه اسم دختر یکی از رفقام بود، خیلی دوست داشتم اگه خدا بهمون دختر داد به این استداش کنیم. اما انگار مریم زیاد به دلش نبود. بهم گفت آقا هادی، حالا نمیشه یه اسم دیگه بذاریم؟
انتخاب اسم، خب یه سری اسما من انتخاب کردم، یه سری اسما میشون، بعد قرار شد که بذاریمش ملای قرآن. بعد یکی از اسما رو خودم بردارم که برداشتم، اسم رضوانه در اومد. خیلی هم خوشحال شده بودن، چون قبلش میگفتن که بذاریم رضوانه، به خاطر اینکه اسم که بچه های دوستم رضوانه بود. بعد من گفته بود اگه میشه یه اسم دیگه بشه دیگه، ایشون گفتن که میخواین همچین کاری رو انجام بدیم، این پیشنهاد دادن که بذاریمش لقرآن، دیگه ما هم گذاشتیم اسم رضوانه در. اواخر سال 90 بود دیگه خیلی اصرار داشتن که باید حوزه مستندسازی بشن، که رفته بودن تو قسمت اتحادیه رادیو تلویزیونای اسلامی، اونجا مشغول به کار شده بودن.
رضوانه یه سال و نیمه شده بود که سر کار درخواست دادن برای مستندسازی برون مرزی. میدونستم حالا که رضوانه وارد زندگی مشترکمون شده، همسرم بیشتر از همیشه به کمکم نیاز داره. اما دختر من حداقل مادری داشت، پدری داشت که دلسوزش باشن. رضوانه های یتیم سوری چی؟ خیلی ها حتی از اونها بیخبر بودن، حتی مردم خودمون.
من واقعیتش این دو سری بعد از جنگ که رفته بودن و نمیدونستم که سوریه میرن، چون همیشه به من میگفتن که کجا میرن و چی کار میکنن، ولی سریای بعد از جنگ رو به هم نگفته بودن که کجا میرن. گفته بودن که چه کارهای انجام میدن، چه فیلمایی میگیرن، از چه آدمایی، ولی نگفته بودن کدوم کشورن. بعدم زیاد پرسجو نکردم که بدونم. چندین خودم یعنی بهشون گفته بودم یه موقع هایی که گفتم که اگر شما به من بگین، چون همه سوال میکنن کجا رفته، داره چی کار میکنه، اینم خب برای شما یه ذره مشکل ساز میشه و منم نمیتونم نگم، اما بهتره که به هم نگین. ایشون هم همینو گرفتن دیگه، به هم نگفتن.
اولین ماموریت‌های برون مرزیم استراب و نگرانیم شروع شد. میترسیدم مریم نتونه بدون من به زندگی ادامه بده. نتونه جای خالی منو برای رضوانه، تک دختر بابا، پر کنه. حق با اون بود اگه میخواست من بیشش بمونم، براش همسری کنم، برای دخترمون پدری کنم. دو سه روزی مونده به عید فطر دست مریم و رضوانه رو گرفتم و رفتیم شمال. رفتیم پیش مادر و پدر و فامیل‌ها، همه جا سر زدیم.
دو سه روز آخر ماه رمضان بود که ایشون گفتن که بریم شمال. دیگه ما هم رفتیم. بعد چون من امتحان داشتم، یه سری از دروس و واسه شهریور برداشته بودم که زودتر تموم بشه، دیگه ایشون گفتن که برین همون جا بخونین که بچه رو خانواده نگه دارن، شما با خیال راحت بتونی به درسات برسی. کلی هم همه رو هماهنگ کرده بودن، مهمونی نرین، مهمونی ندین، واسه خانمو من غذا ببرین، ایشون روش نمیشه غذا بخوره. کلی این توصیه ها کرده بودن به خانواده من و خانواده خودشون. بعد یه شب، شب عید فطر بود فکر میکنم، که باشون تماس گرفتن، گفتن که شما شنبه یعنی 19 مرداد ماه باید برین سوریه، که خیلی بعد از زنگ انقدر خوشحال بودن که بعد من بهشون گفتم چیه، چی شده انقدر خوشحالی؟ گفت آره من میخوام برم شنبه، یعنی راهی شدیم اینا. که بعد ایشون شنبه ساعت 7 صبح از باولسر حرکت کردن. قبلش هم من ساکشون رو آماده کرده بودم، چون هی امروز فردا یا هفته این هفته یا هفته بعد میشد، این احتمال رو داده بودم، به خاطر ساکشون رو آماده کرده بودم. بعد دیگه خودشون یه راست از ترمینال اومدن منزل، ساکشون رو برداشتن، دیگه به منم زنگ زده بودن که از این جهت که رسیدن تشکرم کردن بابت اینکه منزل تمیز بود، چون من همیشه عادت دارم که از خونه میرم بیرون منزل تمیز کنم برم، و همیشه ایشون میگفتن که خب حالا کی هست مگه تو خونه، نمیخواد ولش کن بیا بریم. تا ولی اولین بار بود که ایشون بابت اینکه وارد منزل میشن و تمیز بود از من تشکر کرده بودن، که من خیلی ذوق کرده بودم، ولی خب هم اولی و آخری بود. بعد یه ذره صحبت کردیم، بعد گفتن که الان من باید سری برم فرودگاه، که دیگه رفتن فرودگاه.
شما نپرسیدین کجا؟
نه دیگه، دیگه نپرسیدم.
روز عید فطر بود که از سپاه به هم زنگ زدن، گفتن هادی سری برگرد که 19 اعزامی برای فیلم برداری. گوشی رو که قطع کردم سر از پا نمیشناختم. به مریم گفتم ما که عیدیمونو گرفتیم. خودمو سری رسوندم تهران.
بعد از چند وقتی که دوستانشون تعریف میکردن، میگفتن چون یه خورده دیر شده بود که به فرودگاه برسن، همه منتظریشون بودن، بهشون مسئولشون با ناراحتی بهشون گفته بود که هادی چرا انقدر دیر کردی، همه منتظرشن، این چه وضعشه.
بچه ها توی فرودگاه گلگی میکردن که ای بابا هادی چرا انقدر دیر کردی، چرا انقدر ما رو معطل کردی. بهشون گفتم نشد که بشه.
دیگه ایشون گفته بودن که ببین با من اینجوری صحبت نکن، من این سری برم دیگه بر نمیگردم.
با من یکی اینطوری حرف نزنی، پس فردا بر نگشتم دلتون میسوزه ها.
که بعد اون بنده خدا گفته بودن نه بابا این چه حرفی، و سعی سلامت بر میگردی.
و بر نگشتم و بر نگشتم.
الان یه دعا میکنی؟
دعای چی؟
یه دعایی که خیلی تکرارش میکنی.
امدام کردم اوی که امام زمان سرو کنه همش این حرفا رو میزده بابام برگرد. خب خب چند سال رفته بود سوریه دیگه، بستش دیگه. خب باشه بشه من.
یار از آشون رای تو تو دار قرآن من خالی بابا جان تو شهادت جمزا شده هفت دفعه توی خادمی شهادت جمزا شده هفت دفعه توی خادمی حتما الان بار فیلات پیش رو گهی آزم بیای فکری لاغه به حال دخترت مانه بیای فکری لاغه به حال دخترت مانه رفتی بابا ولی یکم نگاه پشت سرت مانه یه ساله که منتظرم تو را تو خوابم ببین تا تو نیایش میبارم عوض نمیشم امین به همه میگم که بابا یه قهرمان نو بره به همه میگم که بابا یه قهرمان نو بره سلام من رو یک شبی پیش رو غیه میبره سلام من رو یک
تجربه حال خوب با رادیو ورزش
در شب مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. عیدتون مبارک باشه. اینجا شبکه رادیوی ورزشه و شما شنونده نوبت کاری هستید. 6 صبح فردا ما رو روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز میشنوید. اگر تمایل دارید که به صورت اینترنتی شنونده رادیو ورزش باشید، برنامه کاربردی ایران صدا بهترین میانبر برای رسیدن به شبکه خودتون یعنی رادیو ورزش هست. خیلی متشکرم که همچنان شنونده این شبکه رادیویی هستید.
یه امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست، هی جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که